صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و همچنان گزارش هایی داریم در مورد آمادگی ها برای امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، نتایج انتخابات هندوستان و پیام رئیس جمهور افغانستان با آن مناسبت و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان پیروزی حزب بهاراتیا جناتا پارتی در انتخابات پارلمانی هند را تبریک گفت. رئیس کمیسیون امنیت انتخابات افغانستان امروز گفت آمادگی کامل برای حفظ امنیت دور دوم انتخابات گرفته شده است. و یک مقام ارشد آمریکایی درباره عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان پیروزی حزب بهاراتیا جناتا پارتی در انتخابات پارلمانی هند را تبریک گفته است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور با نشر اعلامیه امروز گفته است که کابل امیدوار است با روی کار شدن حکومت جدید در هند روابط میان دو کشور از این بیشتر تحکیم شود. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند، حزب بهاراتیا جناتا برنده اکثریت کرسی های پارلمان شده است. حزب کانگرس بر سر اقتدار نیز شکست خود را پذیرفته است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس کمیسیون امنیت انتخابات افغانستان امروز گفت آمادگی کامل برای حفظ امنیت دور دوم انتخابات گرفته شده است. جنرال محمد سالم احساس امروز در گفتگوی با رادیو آزادی از مردم خواست بدون هراس در انتخابات شرکت کنند.
دشمن های بنیادی مردم افغانستان در انتخابات 16 حمل هم از هیچ نوع سعی تلاش خود دریغ نکردند و تمام امکانات خود به خرج دادند تا این پروسه ملی ما را خدشه‌دار بسازد. اما همه توانمندی فعلا پیش دشمن نیست. ما انشاءالله به این متعقل هستیم که با لطف خداوند و با همکاری مردم با عزت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی تامین امنیت پروسه انتخابات دارد.
دور اول انتخابات در 16 ماه حمل بدون کدام رویداد جدی امنیتی با شرکت وسیع مردم برگزار شد. کمیسیون انتخابات دیروز اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 50% آرا را به دست نیاورده است. دور دوم انتخابات در 24 جوزا میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد پیشگام در دور اول برگزار می شود. مقامات امنیتی در ولایت غور میگویند درگیری میان مردم محل و طالبان مسلح در ولسوالی دولینه جریان دارد. ولسوال دولینه محمد حسین دانشیار به رادیو آزادی گفت درگیری زمانی آغاز شد که طالبان مسلح بالای این ولسوالی حمله کردند. باشنده های محل نیز در تماس های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که آنها مانع ورود شورشیان به این ولسوالی شدند. طالبان مسلح در این باره چیزی نگفتند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ارشد آمریکایی درباره عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان ابراز نگرانی کرده است. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد امروز این سخن را در ویانا گفت. این مقام آمریکایی گفته است هنوز هم مسائل هستند که ایران درباره آنها باید تصامیم دشوار بگیرد. امروز 16 ماه می آخرین روز مذاکرات خوانده می شود که در 13 ماه می میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در ویانا آغاز شده است. گروه 5+1 که شامل ایالات متحده چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان می شود از ایران می خواهد تا در بدل رفع بخش کوچک از تحریم های اقتصادی به محدود شدن فعالیت های هسته‌ایش موافقت کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه های هسته‌ای ایران نیز گفته است مذاکرات خیلی آهسته و به مشکل پیش می روند. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفته است واشنگتن تا حد امکان تلاش میکند که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. هیگل امروز در سفر به اسرائیل گفت واشنگتن به مردم اسرائیل اطمینان میدهد که به ایران اجازه دسترسی به سلاح اتمی را نخواهد داد. او در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت آقای صدر اعظم می خواهم به شما و مردم اسرائیل از تعهدات دوامدار ایالات متحده آمریکا اطمینان بدهم و اینکه ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. آنچنانه که رئیس جمهور باراک اوباما هم گفته است آمریکا تا حد امکان تلاش می کند که به وعده خود عمل کند. در این دیدار هیگل و نتانیاهو همچنان بالای مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 کشور قدرتمند جهان صحبت کردند. ناظران سازمان ملل متحد در اوکراین میگویند وضعیت حقوق بشری در بخش‌های شرقی اوکراین خیلی خراب شده است. آنها همچنان از مشکلات جدی در منطقه کریمیا که تحت کنترل روسیه است گزارش می‌دهند. ناوی پلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در گزارش که امروز نشر شد گفته است آنانی که بالای مردان مسلح مسئول این خشونت‌ها در شرق اوکراین نفوذ دارند، باید این مردان را که قصد از همپاشی کشور را دارند مهار کنند. در گزارش همچنان آمده است که مشکلات جدی بدرفتاری با گروه تاتارهایی که در کریمیا زندگی میکنند وجود دارد. و سپلتر، رئیس فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، میگوید انتخاب قطر به حیث میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 به دلیل هوای خیلی گرم این کشور یک اشتباه بود. بلتر که امروز در شبکه نشراتی RTS سوئیس صحبت میکرد گفت گزارش تکنیکی درباره قطر به وضاحت نشان میدهد که هوای قطر در تابستان خیلی گرم است. مسابقات جام جهانی فوتبال معمولا در ماهای جون و جولای برگزار میشوند. در این دو ماه اوسط درجه حرارت در قطر به بالاتر از 40 درجه تیگریت می رسد. سپلتر همچنان گفته است به نظر می رسد که مسابقات جام جهانی 2022 در ماهای زمستان برگزار شوند، زمانی که گرمی هوا در قطر به حدود 25 درجه سانتیگراد می رسد. در این باره پس از مسابقات جام جهانی امسال در برزیل تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با سید سمیع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. آمادگی ها برای دور دوم انتخابات به کجا رسیده است؟ یک مقام امنیتی میگوید
ما انشاءالله آمادگی عام و تام خود داریم به خاطر تامین امنیت انتخابات دور دوم.
در ولایت سرپل مردم میگویند که در دور دوم انتخابات هم به درجه وسیع اشتراک خواهند کرد. یک باشنده این ولایت گفت
و ما امیدواری را داریم که همه قسم که مردم در دور اول رفتن به پای صندوقهای رای به دور دوم هم همه آمادگی مردم دارند.
رئیس جمهور افغانستان از کمک هایی که به مردم مصیبت زده لغزش زمین در بدخشان صورت گرفته است استقبال میکند.
مجبور دل چې د بدخشان د روغ په پیش کې د حکومتي او خیریه موساتو ترڅنګ د هیوادوالو
صحبت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات هندوستان و پیام رئیس جمهور افغانستان. به این مناسبت نگرانی ایالات متحده در مورد رکود در مذاکرات بین شش قدرت بزرگ و ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی این کشور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات میگوید نیروهای افغان برای برقراری امنیت دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارند. جنرال محمد سالم احساس، رئیس این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان ها می توانند بدون نگرانی در انتخابات 24 جوزا شرکت کنند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برگزاری دور دوم انتخابات به مراتب ساده تر از دور اول رای دهی برای آنهاست. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان برای نخستین بار در تاریخ دور دوم انتخابات را در 24 جوزا امسال تجربه می کند. سه بار است که انتخابات با رأی مستقیم افغانها در کشور برگزار شده و دو بار آن در دور نخست با پیروزی رئیس جمهور کرزی انجامیده است. حالا آنچه چالش برجسته در برابر انتخابات دانسته می شود نخست امنیت است و سپس شفافیت. جنرال محمد سالم احساس، رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات، می گوید آمادگی های لازم گرفته شده تا امنیت در آستانه دور دوم رایدهی و روز انتخابات برقرار باشد. آقای احساس بر رادیو آزادی گفت افغان ها می توانند با راحتی در دور دوم انتخابات شرکت کنند.
به این جای شک نیست، البته دشمنان بنیادی مردم افغانستان در انتخابات 16 حمل هم از هیچ نوع سعی تلاش خود دریغ نکردند و تمام امکانات خود به خرج دادن تا این پروسه ملی ما را خدشه‌دار بسازد. اما همه توانمندی فعلا پیش دشمن نیست. ما ان شاء الله به این متعهد هستیم که با لطف خداوند و با همکاری مردم با عزت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی تامین امنیت پروسه انتخابات دارد.
در دور اول انتخابات در 16 عمل هم اطمینان داده شده بود که امنیت در بیشترین مراکز و محلات رایدهی تأمین خواهد بود و این روز بدون مشکل بزرگ امنیتی سپری شد. موضوع دومی که در مورد انتخابات مطرح می شود نظارت از رایدهی و شفافیت در انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دور دوم به مراتب برای آنها ساده‌تر از دور نخست خواهد بود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آزادی گفت آنها اطمینان دارند که انتخابات 24 جوزا به صورت شفاف برگزار خواهد شد.
با مراتب آسان‌تر از دور اول است، چون فقط دو کاندید است، نه انتخابات شورای ولایتی است و نه هم ما در حقیقت 11 کاندید داریم. نظارت هم خیلی ساده و آسان است، هم برای ناظرین کاندیدا و هم برای مشاهدین ملی و بین المللی، چون مشخص است که دو کاندید در حقیقت رقابت میکنند. در آن نهادهای مختلف میتونه که هر جایی که محل افراز میشه ایجاب میشه اینجا نظارت داشته باشه.
دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات 16 عمل از کمیسیون های انتخاباتی خواستند تا کارهایشان را به وجه درست آن انجام دهند. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه گفت حدود 3000 تن را شناسایی کردند که به گفته وی در تقلب ها دست داشتند. حالا تضمینی را که نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان میخواهند در مورد برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از تقلب است تا در نتیجه آن رهبر آینده افغانستان انتخاب شود و برای نخستین بار انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز در کشور صورت گیرد.
انتخابات 1393، گذار مسالمت‌آمیز قدرت.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل از آمادگی های امنیتی برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهند. آنها می گویند به پاسخ عملیات خیبر طالبان یک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی کوهستانات سرپل برا انداخته و 10 قریه را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش می دهد.
مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند که نیروهای امنیتی این ولایت انتخابات 16 حمل 1393 را تجربه کردند و ثابت ساختند که در دور دوم هم تامین امنیت کرده میتوانند. سخیداد حیدری، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سرپل گفت که نیروهای امنیتی به دور دوم انتخابات کاملا آماده تامین امنیت در سر تا سر این ولایت بوده و هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد.
ما تدابیر خاصی امنیتی خود را داریم، طوری که در دوری اول تدابیر مراکز رویدی گرفته بودیم عینی شکل بالاتر خویتر و بیتر گرفته شده. این عملیات ها و تبلیغات و خود دشمن کام تاثیر را در روند پیشبردی خودی پروسه انتخابات ندار.
با گفته یه مقامات امنیتی سرپل، انتخابات 16 حمل 1393 با وجود تلاش های مخالفان مسلح دولت با انجام حملات بالای مراکز رایدهی و صندوق های رای بعد از شمارش در زمان انتقال با مقاومت شدید نیروهای امنیتی در سرپل مواجه شدند و حضور پرشور مردم در انتخابات ثابت کرد که مردم دیگر از تبلیغات مخالفان مسلح دولت هراس ندارند. مسئولان امنیتی سرپل در حالی از آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهند که شماری از مردم این ولایت نیز آماده رفتن به پای صندوق‌های رای در دور دوم انتخابات هستند. محمد زمان، یک تن از باشندگان ولایت سرپل، در مورد اشتراک مردم در دور دوم انتخابات میگوید:
در دور دویش هم رای میتیم به شرطی که آرامی آسودگی رقمی باشه، امنیت تامین باشه. خب تمام منطقه آرامی نیست دیگه، نیست اینه به خاطر می اگه آرامی باشه ما مردم بازم در دور دوم رای خود میتیم.
عبدالهادی، یک تن از دکانداران سرپل، نیز گفت که در صورت تامین امنیت مردم با یک روحیه بسیار بشاش و در فضای مطمئن به پای صندوق های رای خواهند رفت.
ما امیدواری را داریم که انشالله همه قسم که مردم در دور اول با یک روحیه بسیار همونطور بشاش، با یک شیری بسیار همونطور خارق العاده، با یک فضای بسیار همونطور مطمئن رفتن به پای میزها، در پای صندوق های رای خود دادن، انشالله که به دور دوم هم همه آمادگی مردم دارن.
ولایت سرپل نیز مانند دیگر ولایات کشور از روزها قبل از برگزاری انتخابات زیر تدابیر شدید امنیتی بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پیروزی حزب بهاراتیا جانتا را در انتخابات پارلمانی هند تبریک گفته است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور با نشر اعلامیه امروز گفته است کابل امیدوار است که با روی کار شدن حکومت جدید در هند رابط میان دو کشور از این هم بیشتر تحکیم یابد. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند، حزب بهاراتیا جانتا برنده اکثریت کرسی های پارلمان شده است. حزب کانگرس بر سر اقتدار نیز شکست خود را پذیرفته است. امید مرزبان در استودیو با جزئیات بیشتر این موضوع.
سونیا گاندی و پسرش راهول شخصا مسئولیت شکست حزبشان در انتخابات هندوستان را پذیرفتند. نتایج ابتدایی این انتخابات نشان می‌دهد که برای نخستین بار در 30 سال گذشته یک حزب توانسته است اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. بر اساس بخشی از نتایجی که امروز اعلام شد، بهاراتیا جاناتا پارتی توانسته است حداقل 272 کرسی را در ولسی جرگه پارلمان به دست آورد. به این ترتیب این حزب می‌تواند بدون ائتلاف با کدام حزب دیگر حکومت جدید هند را بسازد. نشنالیست‌های هندو هنگام تجلیل این پیروزیشان گفتند فصل جدید در هند آغاز شده است. از اعلام استقلال هند در سال 1950 تا به حال حزب کانگرس همواره بر سر قدرت بوده است، به جز از یک دوره 13 ساله. این حزب به طور سنتی توسط یکی از اعضای خانواده نهرو گاندی رهبری می شود. انتخابات هند، بزرگترین دموکراسی جهان، در 6 هفته برگزار شد. حالا انتظار می رود نیرندرا مودی رهبر تندرو بهاراتیا جاناتا پارتی صدر اعظم هندوستان شود. روابط میان هند و افغانستان در مراحل مختلف تاریخ نزدیک و دوستانه بوده است. انتظار می رود با به قدرت رسیدن نیرندرا مودی روابط دهلی جدید با کابل به همین شکل ادامه یابد. میرملا سیتارامن سخنگوی حزب بهاراتیا جاناتا پارتی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت روابط میان دو کشور تاریخی و با اهمیت است. می توانیم واضحا و بدون تردید بگوییم که روابط میان هند و افغانستان تاریخی و با اهمیت است. ما همیشه آماده و علاقمند بوده ایم که با مردم افغانستان کار کنیم و همدیگر را در مسائل اجتماعی سیاسی یاری رسانیم. واضحا که می خواهیم با افغانستان حسن نیت داشته باشیم و افغانها و با افغانها همکار باشیم. رئیس جمهور افغانستان هم با نشر اعلامیه امروز به رهبر آینده هند پیروزیش را تبریک گفت. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور حامد کرزی ابراز امیدواری شده که روابط دوستانه میان دو کشور در دوره حکومت جدید هند بیشتر از این گسترش یابد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی از مردم و مؤسسات امدادرسان به خاطر کمک و مساعدت با آسیب دیدگان لغزش زمین در ولایت بدخشان قدردانی میکند. آقای کرزی از طریق بیانیه رادیویش که شب گذشته نشر شد روی گسترش اتحاد و اتفاق بین افغانها تاکید کرد. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید تا کنون بیش از 50 میلیون افغانی کمک های نقدی از داخل کشور به خانواده های آسیب دیده جمع آوری شده است. فرو رفتن بخش از یک تپه خاکی از اثر لغزش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان دو هفته قبل بر علاوه تلفات جانی صدها تن را آواره و خسارمند ساخت که همکنون به کمک‌های فوری نیاز دارند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وقوع رویداد طبیعی در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان موج عظیم از احساسات مردم را به همراه داشت و در گوشه و کنار این کشور روند جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان لغزش زمین آغاز شد. رئیس جمهور کرزی نیز در بیانیه رادیویی‌اش که هفته یک مرتبه نشر می‌گردد به خاطر مساعدت‌های مردمی به خانواده‌های آسیب دیده ناشی از این حادثه طبیعی قدردانی کرد. آقای کرزی گفت که حوادث طبیعی سالانه در جهان اتفاق می‌افتد، اما کمک‌های به موقع از سوی حکومت، مؤسسات امدادرسان و مردم می‌تواند مانع گسترش تلفات و خسارات گردد.
مجبور دل چې د بدخشان د روغ په پیښه کې د حکومتي او خیریه مؤسساتو ترڅنګ
ما دیدیم که در واقع ارگوی بدخشان در کنار مؤسسات حکومتی و خیریه مردم از نقاط مختلف کشور برای کمک به هموطنان بدخشیشان به زودی شتافتند. این احساس ملت ما نشان دهنده قوت افغان هاست که با وجود تنگ دستی هموطن خود را کمک می کنند. خداوند این روحیه را برای همیش در بین ما زنده نگه دارد.
در نتیجه لغزش زمین و فرو ریختن بخش یک تپه دو هفته پیش در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بیش از 300 خانه زیر زمین فرو رفت و صدها خانواده دیگر هم آواره شدند. رئیس جمهور کرزی و شماره از مقامات کابینه نیز در دیدار با آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان تعهد کمک کردند. محمد اسلام سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای آسیب دیدگان این حادثه کمک‌ها از داخل و خارج کشور فراهم شده که مقدار از این کمک‌ها هنوز هم در حال انتقال است. آقای سیاس گفت که تاکنون بیش از 50 میلیون افغانی کمک‌های نقدی از داخل کشور به خانواده‌های آسیب دیده جمع‌آوری شده است. وی همچنان از کمک 1.1 میلیون دلاری کشور هند و کمک 1.6 میلیون دلاری کشور چین نیز یادآور شد. با این هم آسیب دیدگان این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون نیز شب و روز را با دشواری در زیر خیمه ها می گذرانند و بیشتر از همه چیز به سرپناه نیاز دارند.
نه اولی داریم نه زندگی داریم بانگاه و خراوز که همین خواهش میکنیم که همین سرپناه ما پیدا شو که همین تدفت چوبه بخریم و دولت بتا که همین اقل بکنیم در میدان بشینیم یا که کیوشتو که بزرون شو زندگی من در زیر خاک رو دولت کمک میکنه دیگه ما مردم ماجر نیچه رقم کنیم نه رقم میدان دمان نمیکن با ما یا سرپناه کنی نمان.
اخیران گزارش های بنش رسیدند که کمک های فرستاده شده با ولسوالی ارگوی بدخشان به گونه مناسب به نیازمندان داده نمی شود. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی از توزیع مناسب کمک ها به مردم اطمینان داده می گوید که با کسانی که در این حادثه بی سرپناه شدند ممکن است تا 4 ماه آینده منازل رهایشی نیز اعمار گردد.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در صورت اثبات اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از سوی ایران به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. این وزارت روز جمعه به رادیوی آزادی گفت که هرچند تا کنون شواهد موثق در این خصوص ندارد، اما ممکن است شماری از افغانهای مهاجر از سوی ایران من حیث ابزار در جنگ سوریه استخدام شده باشند. اخیراً گزارش ها به نشر رسید که شماری از افغانهای مهاجر در برابر دریافت پول و اسناد اقامت از ایران سلاح برداشته به جنگ سوریه اعزام شدند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که در خصوص اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه بارها شکایت های را دریافت کردند. باز هم ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که هیچ کشور حق ندارد تا از مجبوریت افغانهای مهاجر در خاکش سوء استفاده نماید و آنان را برای به دست آوردن مقاصدشان وسیله قرار دهند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش های از این دست وجود دارد که گویا ایران افغانهای مهاجر مقیم در خاکش را در برابر پرداخت یک مقدار پول در جنگ سوریه اعزام کرده است. آقای جرأت میگوید که تاکنون اسناد و شواهد دقیق برای اثبات این مسئله را در اختیار ندارند، اما اگر این موضوع روشن گردد برای حکومت افغانستان هرگز پذیرفتنی نخواهد بود.
ما نتانستیم تا هنوز در این مورد شواهد را دریافت بکنیم که آیا جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغان در جنگ‌های سوریه استفاده کرده و یا خیر. اما چیزی که معلوم است این است که از جمله ممکنات می‌تونه باشه. شماری از اتباعی ما در کشورهای همسایه و هم در کشورهای دیگه زندگی می‌کنند، به این مفهوم نیست که کشورها با استفاده از دست اتباعی افغانستان اناره به جنگ ها روان بکنن، و اگر چنین چیزی صورت گرفته باشه ما شکایت خود درج بخش کمیساریال سازمان ملل متحد در امور پرندگان خواهیم داشت.
آقای جرأت میگوید که مهاجرت یک مسئله اجتماعی است و نباید دولت ها در برابر آن سیاسی برخورد نمایند. روزنامه وال استریت جورنال اخیراً گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است که شماره از افغان ها در برابر دریافت پول و اسناد اقامت از ایران به جنگ سوریه اعزام شدند. مقام های افغان و غربی به وال استریت جورنال گفتند که ایران افغان های اهل تشیع مذهب را به طور خاص برای جنگیدن در برابر مخالفین رژیم سوریه استخدام می کند. گفته می شود که یک مهاجر افغان در بدل رفتنش به جنگ سوریه $500 آمریکایی و برخی از امتیازات محدود دیگر از جمله اجازه اقامت از ایران دریافت می کند. در گزارش آمده است که به تازگی 84 تن از مهاجران افغان ساکن در ایران که در جنگ داخلی سوریه کشته شده بودند در شهر مشهد ایران به خاک سپرده شده است. دولت ایران از بشار الاسد بر علیه سنی های سوری تبار حمایت می کند. این موضوع از سوی دفتر آیت الله محقق کابلی تن از رهبران مذهبی افغان در شهر قم نیز تایید شده است. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در خصوص اعزام افغانهای مهاجر در جنگ سوریه از سوی ایران شکایات متعددی را دریافت کردند. محمد نعیم حمیدزه لالای در صحبت با رادیو آزادی این چنین ابراز نظر کرد.
افغانهایی که از ایران آمدند و با ما دیدار کردند میگویند که شماری از افغانهای ساکن در ایران و جنگ سوریه ایزان میگردند. از یک طرف خانواده های این افغانان در آنجا گرو هستند و سوی دیگر برایشان پول پرداخت می شود. ایران با این کارش دو هدف را دنبال می کند. یکی این که در امور سوریه به مداخلاتش ادامه می دهد و سوی دیگر افغانان را به نام تروریست معرفی می کند تا بدنام شوند.
خواستیم در رابطه به همین موضوع دیدگاه وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر حدود 2,400,000 مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این میان کمتر از 1,000,000 آن مدارک قانونی در دست دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، در حالی که مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهان امروز در ویانا جریان داشت، یک مقام ارشد آمریکایی نگرانیش را در مورد عدم پیشرفت در این مذاکرات ابراز داشته و گفته است ایران با تصمیم‌گیری‌های دشوار روبرو است. این بیانات در حالی به نشر می‌رسد که چک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در جریان دیدار با صدراعظم اسرائیل روی ادامه تعهدات کشورش مبنی بر جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه هسته‌ای تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
یک مقام آمریکایی نگرانیش را در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهان روی برنامه اتمی تهران ابراز داشته است. این مقام که نخواسته است و این نام گرفته شود، در مورد مذاکرات امروز که انتظار می رفت روز آخر مذاکرات باشد، معلومات داده و گفته است ایران هنوز هم تصمیم مشکل برای اتخاذ کردن دارد. شش قدرت جهان یعنی ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران می خواهند در بدل کاهش تحریمات بین المللی فعالیت های اتمیش را محدود سازد. ایران بر اساس یک موافقتنامه که میعاد آن در 20 ماه جولای خاتمه می‌یابد، تعداد از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در 6 ماه گذشته در بدل کاهش اندکی از تحریمات بر آن کشور متوقف ساخته است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکرات هسته‌ای، گفته است مذاکرات به کندی و با مشکل به پیش می‌روند، ولی وی ابراز داشت که این صحبت‌ها با روحیه آسنانیت به پیش می‌روند. از سوی دیگر چک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، میگوید برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای آنچی را خواهیم کرد که باید انجام دهیم. هیگل در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در بیت المقدس گفت میخواهم به مردم اسرائیل از ادامه تعهدات کشورم مبنی بر جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی اطمینان بدهم. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که آقای نتانیاهو در پاسخ به این بیانات هیگل گفت جامعه جهانی نباید آیت الله ها را بگذارد پیروز شوند. نتانیاهو همچنان ایران را نخستین حکومت تروریستی عصر حاضر عنوان کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که فردا شنبه از ساعت 3 تا 5 برنامه زیر آسمان کبود به نشر می رسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.